آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام، صبح زیباتون بخیر باشه و ایام به کامتون. من زهرا محمدی در این نوبت کاری با افتخار به همراه دیگر همکارانم همراه شما هستیم تا پایان گفتارهای این ساعت. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر، بهار بر شما مبارک، لحظه هاتون پر از آرامش. امروز پنجشنبه است، 4 فروردین 1401 هجری خورشیدی، برابر با 21 شعبان المعظم 1443 هجری قمری و 24 مرد 2023 میلادی و مانچه که امروز تقدیم حضورتون خواهد شد. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس ویژه برنامه بهارانه به مناسبت آغاز سال 1401 تقدیم شما خوبان میشه. سپس گلبرگ رو خواهید شنید. و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه 4 فروردین سال 1401 هجری خورشیدی، برابر با 21 شعبان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 24 مرد سال 2022 میلادی است. 937 سال پیش در روز 21 شعبان سال 506 هجری قمری عبدالکریم ابن محمد سمعانی ملقب به تاج الاسلام، فقیه، محدث و مورخ معروف قرن ششم هجری قمری در شهر مرو در جنوب شرقی ترکمنستان فعلی و خراسان بزرگ قدیم متولد شد. او سالهای بسیاری از عمر خود را در راه کسب علم در سفر گذراند و به سرزمین‌های دیگر ایران، شام، حجاز و ماوراءالنهر سفر کرد و از دانشمندان برجسته هر سرزمین بهره زیادی برد. معروف‌ترین اثر سمعانی کتاب الانساب نام دارد. کتاب‌های مهم دیگری چون معجم الشیوخ و ادب الطب و تاریخ مرو از دیگر نوشته‌های اوست. صد و شانزده سال پیش در روز 24 مارس سال 1905 میلادی ژول ورن نویسنده و داستان نویس چیره دست فرانسوی در 77 سالگی درگذشت. او در فوریه سال 1828 میلادی متولد شد و آثار جذاب و خواندنی بسیاری را بر اساس پیشبینی‌های خود از پیشرفت‌های علمی بشر خلق کرد. از میان کتاب‌های ژول ورن می‌توان به 20,000 فرسنگ در زیر دریا، دور دنیا در 80 روز، 5 هفته در بالون، جزیره اسرارآمیز و سفر به اعماق زمین اشاره کرد. شایان ذکر است که بر اساس اغلب این داستان‌ها فیلم‌های جذاب و آموزنده‌ای ساخته شده است. سی و شش سال پیش در روز 4 فروردین سال 1365 هجری خورشیدی استاد امیر حسین یزدگردی از ادبشناسان ایرانی در 57 سالگی درگذشت. او ضمن تدریس در دانشکده الهیات دانشگاه تهران در تصحیح بعضی مجلات دیوان کبیر با استاد فروزانفر از دیگر اساتید ادب فارسی همکاری داشت. مهمترین کار استاد یزدگردی تصحیح، تحقیق و حاشیه نویسی های محققانه و دقیق بر بعضی از کتب تاریخی است. وی همچنین پژوهش های نوینی در زمینه های مختلف ادبی دارد. سی و سه سال پیش در روز 24 مارس سال 1989 میلادی مسجد جامع شهر گنجه در جمهوری آذربایجان پس از 70 سال بازسازی و بازگشایی شد. این مسجد که از بناهای تاریخی این جمهوری به شمار می رود از سال 1920 میلادی به حالت تعطیل در آمده بود و سرانجام در واپسین ماه‌های دهه 80 طی مراسمی با برگزاری نماز جماعت گشایش یافت. شایان ذکر است به دنبال تحولات سیاسی در شوروی و جمهوری‌های آن و با توجه به خواست مردم مسلمان جمهوری آذربایجان ده‌ها مسجد بازسازی شد و مورد استفاده قرار گرفت. البته دولت جمهوری آذربایجان با در پیش گرفتن سیاست سکولاریستی برای فعالیت مساجد محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. و 24 مارس روز جهانی بیماری سل است. در 24 مارس سال 1882 میلادی برابر با 4 فروردین ماه سال 1261 هجری خورشیدی دکتر رابرت کوخ برای اولین بار کشف خود را در مورد باسیل سل در کنفرانسی در برلین مطرح کرد. به همین دلیل هر سال 24 مارس برابر با 4 فروردین روز جهانی مبارزه با سل اعلام گردد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 4 فروردین سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 24 مارس سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
آنچه شنیدی تقویم تاریخ بود. در این لحظه بهارانه تقدیم شما عزیزان میشه بشنوید؟
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی. بهارانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با پنجمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این برنامه از جشن‌ها، ویژگی مشترک تمامی فرهنگ‌ها با شما صحبت می‌کنیم و همینطور قصد داریم در برنامه بعدی نیز با برخی از جشن‌های ایرانیان در ایام نوروز شما را آشنا کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. جشن‌ها ویژگی مشترک تمامی فرهنگ‌ها می‌باشند. در اصل جشن بر پایه مراسم نیایش و سپاس به مناسبت یک پیروزی یا واقعی اجتماعی یا یک معجزه آسمانی است که برای اجتماع منافعی دارد. نوروز جشن ملی و آیینی کهن است که در گذرگاه هزارها و در دوران مختلف این سرزمین برترین نمادهای انسانی و فرهنگی را در خیش گنجانده است. در ایام نوروز در سرزمین و قلمرو فرهنگی ایران زمین جشن‌های زیادی برگزار می‌شد. ساکنان این سرزمین وجود شادی را در زندگی مهم دانسته و برای همین در سخت‌ترین روزها هم به هر بهانه جشن و سروری برگزار می‌کردند. اندیشه کهن ایرانی به این امر معتقد است که آدمی نه فقط به سلامت تن که به سالم ماندن روان هم نیاز دارد. باید شادی کند تا بتواند غم را از خود دور کرده و زندگی را دوام بیاورد. یکی از اصلی ترین ایامی که از دیرباز تا کنون در آن جشن‌های بزرگی در ایران برگزار می شود جشن نوروز است. نوروز مشهورترین شادمانی ایرانیان است. جشنی است کهن و آیینی به جا مانده از سالیان دور که مناسبت برگزاری آن آمدن سال جدید می باشد. نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با یکم فروردین ماه جشن آغاز سال نو ایرانی است و البته محدود به مرزهای جغرافیایی این کشور نیست و گستره آن به پهنای مرزهای فرهنگ ایرانی است. نوروز در کشورهای گوناگونی برگزار می شود و طبق آمارها بیش از 12 کشور سراسر جهان نوروز را به عنوان جشن ملی خود برگزار می کنند. هر یک از این کشورها طبق تقویم رسمی و ملی خود سال نو را آغاز می کنند و به همین دلیل زمان سال نو در کشورهای گوناگون متفاوت است. علاوه بر کشورهای حوزه تمدنی نوروز، امروز مردم در برخی کشورها نیز نوروز را به صورت غیر رسمی جشن می گیرند. هند، ترکیه، مصر، فرانسه، ناحیه تاتار روسیه، آمریکا، انگلستان، کانادا، هلند، آلمان، لبنان، سوریه، چین، امارات و سوئد از این قبیل کشورها هستند. از عزیزان، در ادامه برنامه قصد داریم به طور مختصر به معرفی شیوه های شادمانی در برخی از مناطق مختلف ایران در نوروز بپردازیم. باید گفت از مهمترین و شایع ترین نمادهای جشن نوروز در ایران آمدن حاجی فیروز و عمو نوروز است. از راه رسیدن حاجی فیروز و عمو نوروز که یکی از نمادهای شادی و رقص در کوچه ها و خیابان های شهرهای مختلف ایران است، نویدی است از فرارسیدن عید و سال جدید. حاجی فیروز یک چهره شناخته شده در فرهنگ فولکلور ایرانی است که در روزهای پایانی سال در شهرها و روستاها می آید تا خبر رسیدن نوروز را به مردم بدهد. این شخصیت پیام رسان نوروز مردی لاغرندام با صورتی سیاه است که کلاه کله قندی بر سر دارد و گیوه های نکتیز با لباسی سرخ برتن می کند. او یک دایره زنگی یا تنبک در دست می گیرد و به رقص، شیرینکاری و خواندن آواز می پردازد. صورت سیاه حاجی فیروز نماد سرمای زمستان است و لبها و لباس سرخش سمبولی از بهار که بر جان این سرما می نشیند. در اشعاری که حاجی فیروز معمولاً با یک لحن خاص و شاد می خواند، ضمن نوید و شاد باش سال جدید و یادی از ناملایمات سال گذشته، مخاطبان را به خنده و شادی در سال جدید فرا می خواند و برای آنان سالی خوش آرزو می کند.
عمو نوروز اومده، عمو نوروز اومده، با یه صندوق پر گل شاد و پیروز اومده. عمو نوروز اومده، آی عمو نوروز اومده. نوروز از را رسیده، گل و سبز دمیده، تو هوای خونه ها عطر گل ها پیچیده. نوروز از را رسیده، گل و سبز دمیده، تو هوای خونه ها عطر گل ها پیچیده. عمو نوروز اومده، شاد و پیروز اومده، عمو نوروز اومده، آی عمو نوروز اومده. چله نغمه زنان پر کشید تو آسمون، وقت شور و شادیه بچه های مهربون، بچه های مهربون. عمو نوروز اومده، شاد و پیروز اومده، عمو نوروز اومده، آی عمو نوروز اومده.
دوستان گرامی، باید گفت به جز حاجی فیروز، چهره فولکلور دیگری نیز در ایام نوروز در خیابانهای مناطق مختلف ایران به چشم می‌خورد که آمدن سال نو را نوید می‌دهد و با نام عمو نوروز یا بابا نوروز شناخته می‌شود. این شخصیت افسانه‌ای به همراه حاجی فیروز می‌آید و در شهرها و روستاها به گردش می‌پردازد. بابا نوروز یا عمو نوروز که نماد زمان است، پیری کهنسال است، با زلف و ریش سفید، کلاه نمدی، کمربند ابریشمی آبی، شال سفید، شلوار کتان و گیوه تخت نازک. او از میان کوه راه می افتد و عصا به دست می آید و به سمت شهر حرکت می کند. بابا نوروز همسر ننه سرما محسوب می گردد و داستان این دو از افسانه های نمادین گذار سال کهنه به سال نو است. طبق افسانه ها، ننه سرما در نخستین روز بهار هر سال چشم به راه عمو نوروز می شود تا او را ببیند. اما پیش از آمدن او از خستگی خوابش می برد و پس از بیدار شدن در می یابد که عمو نوروز آمده و رفته است. در روایت دیگر ننه سرما در درازای سال تنها در این شب است که می تواند بابا نوروز را ببیند. پس از این شب ننه سرما بابا نوروز را وامی نهد و به راه خود می رود تا در سال آینده این دو باز در همین شب یکدیگر را دیدار کنند. دوستان گرامی، ویژه برنامه نوروزی بهارانه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید. در این لحظه گزارش همکارم خانم شریفی را با هم میشنویم.
یه سلام دیگه، یه روز جدید، یه حال خوب دیگه، یکی دیگه از روزهای عید. و اما امروز میخوام صحبت کنم با آقای موحد، همکار خوبم از کشور افغانستان. ایشون در پست‌های مختلفی کار کردن، گویندگی کردن، نویسندگی، همینطور گزارشگری و الان هم تهیه برنامه روی موج جوانی رو انجام میدن. ازتون دعوت میکنم این گزارش رو گوش بدین. ایشون در مورد سنت‌های نوروز در افغانستان صحبت میکنن. ممنونم که در این گزارش هم با من همگام هستی. هفت سین در افغانستان به چه شکل هست؟ آیا سفره هفت سین دارن؟ متشکل از چه چیزهایی هست سفرهشون؟
اگه اجازه شما باشه، ما چون حرف از نوروز و سفره هفت سین هست، ما اول اما حرف دل خود ما در قالب یک دو بیت شعر خدمت شما بگیم.
بفهمید، خواهش میکنم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست. دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل راه نیست. گل می دمد از دامن گلزار به نوروز، ابر است و گل و سبزه بسیار به نوروز. می گفت پرستوی مهاجر به گل سرخ، ما را و تو را وعده دیدار به نوروز. بله، ما دقیقا سفره هفت سین داریم، اما اونجا سفره هفت میوه هم میگن، هم هفت سین و هم هفت میوه هست.
چه جاله.
بله، یک شب قبل از فرا رسیدن سال نو، رسم و رسومات در افغانستان هست که خیلی جالب هست، البته در هر منطقه فرق میکنه. مثلا ما که اهل شمال افغانستان، شهر مزار شریف هستیم، مرکز ثقل جشن‌های نوروزی در این شهر و در حوزه شمال افغانستان هست که بعضا تا 40 روز هم ادامه داره. این جشن‌ها، بازی‌های محلی و کنسرت ها و خلاصه انواع و اقسام بازی ها و شادی هایی که مردم جشن میگیرن در قالب نوروز.
به عنوان حسن ختام گزارشم ازت میخوام یه جمله به همه کسی که صداتون رو میشنوند، مردم تاجیک، افغانستان، ایران، مردم مسلمان یا فارسی زبانی که الان شنونده حرفای شما هستن، میخواید عید و تبریک بگید آقای موحد، میخواید آرزوی سلامتی کنید براشون، حرف دلتون، هیچ ترتیبی و آدابی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی.
تنها حرفی که میتونم خدمت شما خانم شریفی و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند بزنم و بر زبان بیارم، واقعا حرف دلم هست، به خصوص در این شرایط بحرانی که در افغانستان پیش آمده. هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سری پل بزنید. این مطلع همو شعر معروفی هست که شاعر افغانستانی جهت نزدیکی هم زبانان و هم فرهنگ های ما، هم زبانان ایرانی، تاجیکستانی، افغانستانی سرودن و این فعلا عینیت پیدا کرده. یک بخش از وجود شما که مردم افغانستان باشه امروز دچار بحران این مشکل شده، رو آوردن به طرف مرزهای مادریشان ایران باستان. خواهش من این هست که از مردم، از مسئولین محترم که این مردم بیچاره و زخم خورده را با همونطور که طی 40 سال با آغوش باز پذیرفتین، این بار هم این آغوش بازتر بکنین. اینا دلشان شکسته هست، هیچ کسی را جز خدا ندارن و پا به سرزمین مادریشان ایران باستان، ایران بزرگ گذاشتن. همین دیگه، دنبال مرزهای جغرافیایی نباشیم، دلهای ما بدون شک یکی هست.
درود بر شما، تنتون سالم باشه. ممنونم که با من صحبت کردید. امیدوارم سال 1401 یکی از بهترین سالهایی باشه که شما و مردم افغانستان و همه کسایی که صدای ما رو میشنون تجربه کنن. سلامت باشید، خدا نگهدار.
زنده باشین خانم شریفی عزیز، خوش اومدین، خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، به طور کلی با آمدن سال جدید، نو شدن، تازه شدن دیدارها و شادی و پایکوبی در تمامی مناطق ایران در جریان است و در تمامی مناطق این سرزمین شاهد آداب و رسوم خاصی برای برپایی شادمانی نوروز هستیم. به عنوان مثال، در میان آذری‌های ایران یکی از مهمترین رسوم شادمانی در نوروز رسم تکم و تکم چیست؟ تکم عروسکی چوبی از یک بز نر است که تکمچی به دست می‌گیرد و با تکان دادن آن تصنیف‌های بهاری و نوروزی می‌خواند. بز در متون کهن ایرانی نشانه استحکام، صعود، بالا روندگی و نیز منشأ باروری است. تکم‌خوان‌ها معمولاً از کوهستان‌ها می‌آمدند و اشعاری را درباره نوروز، زایش و نوزایی می‌خوانند.
موسیقی عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کرلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
عزیزان، بشنوید از مراسم سنتی سایا. این مراسم یکی از زیباترین رسم‌های مردمان آذربایجان به مناسبت روزهای پایانی سال و آغاز سال نو است که از چندین روز مانده به عید نوروز برگزار می‌شود. در فرهنگ آذری سایا به معنی احترام گذارنده است. طبق مراسم سایا، سایاچی‌ها که عمدتاً هنرمندان دوره‌گردی بوده و هستند، با لباس‌های برگرفته از رنگ طبیعت و گاه با لباس‌های چوپان‌های محلی از چند هفته مانده به نوروز، ده به ده، کوی به کوی و خانه به خانه با دو چوب در دست می‌گشتند و با خواندن شعرهای مخصوص بهاری و زدن چوب‌های دستی به هم رسیدن نوروز را نوید می‌دادند و در مقابل دعاهای خیر و شعرهای دوست داشتنی خود از مردم گندم، جو، شیرینی و یا مبلغی پول هدیه می‌گرفتند. در غرب ایران نیز آیین‌های جشن نوروز ضمن سازگاری با ویژگی‌های بومی از جمله زبان، شیوه و جایگاه زندگی آنها بسیار با آیین‌های کهن نوروز همسویی دارد. میر نوروزی یا مراسم کوسه‌گردی از نمایش‌هایی بوده که در میان کردهای ایران برگزار می‌شده است. میر نوروزی نمایش کمدی است که فردی به عنوان فرماندار در ایام نوروز انتخاب می شود و مدیریت امور در این مدت به او محول می گردد. در مراسم کوسه‌گردی روستاییان با راه انداختن دسته‌ای که ماسک های خنده‌دار پوشیده اند کوسه و عروسش را بدرقه می کنند. آنها در حالی که شعر می‌خوانند به در خانه‌ها می‌روند و نوید اتمام زمستان را می‌دهند و هدیه دریافت می‌کنند. کوسه با سخنانی جالب حضار را متوجه حضور خود می‌کند.
داره از آسمونا گل میباره، دل پروانه ها باز بیقراره، سلامت داره یه چشم انتظاری، سلامت داره یه چشم انتظاری،
بیا که لحظه دیدار یاره، بیا که لحظه دیدار یاره، داره یار بیا، داره یار بیا، یار بیا جان، چه بشور بیا، پر از نور بیا، نور بیا
گرامی. مردم خراسان مراسم میر نوروزی یا نوروزخان را بیشتر در روستاها و مناطق عشایری برگزار می کنند. در این نمایش طنز، فردی تنومند و شوخ طبع با ظاهری آراسته به صورت نمادین و موقت به عنوان حاکم انتخاب می شود. او سوار بر اسب با لباس‌های مخصوص شروع به حکمرانی و دریافت مالیات و جمع‌آوری هدایا از اهالی روستا می‌کند. عده‌ای نیز در این مراسم با نواختن دهل و سرنا و خواندن آوازهای محلی و پایکوبی نوروزخان را همراهی می‌نمایند. در دوره حکومت میر نوروزی بسیاری از دستورهای او جهت فراهم ساختن شادی و نشاط و سرگرمی مردم است. پس از پایان ایام نوروز در روز 13 نوروز اهالی روستا با نواختن دهل و سرنا حاکم را به داخل حوض آبی انداخته و پس از بیرون آوردن از حوض لباسهای ویژه خانی را از تنش در آورده و لباس دیگری بر تن او می کنند و می گویند که خانی شما به پایان رسیده است. دوستان گرامی، به پایان پنجمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسید. لحظات خوب و خوش و شادی رو برای یکایک شما آرزو می‌کنیم و از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. در پناه حق باشید، دلتون شاد و خدا نگهدار.
باز هم بهار 1401 بر همه شما مبارک باشه. ایام به کامتون باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
نقل شده است که بنی اسرائیل درختی را پرستش می کردند. عابدی قصد نمود تا آن درخت را قطع نماید. تبری برداشت و به سوی آن درخت رفت. در راه شیطان به او برخورد و او را منع نمود. عابد به او اعتنایی نکرد و روانه شد. مجدداً شیطان او را ممانعت نمود. پس عابد شیطان را گرفت و بر زمین زد و بر سینه اون نشست و تا 3 روز همین معامله را با شیطان کرد. چون شیطان دید که عابد دست از این قصد بر نمی دارد، به او گفت من روزی 2 دینار از برای تو می آورم تا کمک معاش تو شود و تو دست از بریدن درخت بردار. عابد قبول کرد. پس عابد روزی 2 دینار از زیر سجاده خود بر می داشت و چون چند روز گذشت دیگر دیناری ندید. پس تبر را برداشت و روانه درخت شد. شیطان به او رسید و او را ممانعت کرد. عابد اطاعت نکرد. این دفعه شیطان عابد را بر زمین زد و بر سینه او نشست و گفت اگر از این قصد باز نگردی سرت را قطع می نمایم. عابد گفت دست از من بردار و حکمت این مطلب را برای من بگو که چه شد در آن دفعات من تو را بر زمین زدم و در این مرتبه تو مرا. شیطان گفت دفعات قبل غضب تو برای خدا بود و اما این بار برای خود بود، بنابراین من بر تو غالب شدم. از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که وقتی علی علیه السلام ابلیس را به در خانه خود به صورت پیرمردی ایستاده دید، او را گرفت و بر زمین زد و بر سینه‌اش نشست. ابلیس گفت برخیز تا تو را بشارتی دهم. آن حضرت برخاست و فرمود: آن بشارت کدام است؟ آن ملعون گفت: چون روز قیامت شود، فرزندت امام حسن علیه السلام به طرف راست عرش می ایستد و فرزند دیگرت امام حسین علیه السلام به طرف چپ و برات آزادی از آتش جهنم را به شیعیان تو می دهند. پس عرض کرد که می خواهم یک بار دیگر با تو کشتی بگیرم. پس حضرت نیز او را بر زمین زد. باز گفت: برخیز تا تو را بشارتی دیگر دهم. حضرت برخاست، فرمود: آن بشارت کدام است؟ گفت: چون خدا آدم را آفرید و ذریه او را مانند زر بیرون آورد، میثاق محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تو را از بنی آدم گرفت. من دوستان تو را می شناسم و دشمنان تو را نیز می شناسم. سپس شیطان عرض کرد: یا علی، می خواهم یک بار دیگر با تو کشتی بگیرم. حضرت این بار نیز او را بر زمین زد. شیطان عرض کرد: برخیز تا تو را بشارتی دهم. فرمود: آن بشارت چیست؟ گفت: هیچ کس تو را دشمن نمی دارد الا آن که من او را فریب داده و او را گمراه کنم. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری جشن نوروز در سازمان ملل متحد. برگزاری آیین بین المللی نوروزگاه در آرامگاه فردوسی در مشهد. و رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد قدردانی اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی بر رویکردها و تلاشهای دولت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری این جانب خانزاده با سردبیری آقای حاتم‌زاده و همراهی آقای امیری همکار دیگرمون در خدمت شما هستیم. حالا توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. جشن نوروز در سازمان ملل به همت و ابتکار ایران برگزار شد. در این مراسم سفیران 11 کشور دیگری برگزار کننده جشن نوروز نیز حضور داشتند. همکارمان نجف زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
نوروز در ینگ دنیا شاید در شادی و جشنی خیابانی باشد. نوروز شاید در یک بازارچه ایرانی، اصلا هر جایی که دل را ببرد به سرزمین مادری، در دورترها شهر پرشیا مثلا، که یکی تک و تنها برود آنجا سفره هفت سینی بیندازد. نوروز در نیویورک در سازمان ملل، اما به ابتکار ایران حالا روزی بین المللی است، ثبت شده در تقویم سازمان ملل، که این یکی از کهن‌ترین میراث‌های بشر است. خانم نظربگی یکی از مسئولان برگزاری مراسم:
سعی کردیم این سنت هر ساله رو گرامی بداریم و یک سفره هفت سین در سازمان ملل برای همه دایر کردیم.
این سفره هفت سین را او چیده تا ایران سفرای 11 کشور دیگر را که آنها هم نوروز را جشن می‌گیرند پا پای این سفره بیاورند. به قول آقای حاجی‌لری دیپلمات ایرانی، آنها هر کدام نمایندگان کشوری هستند که مردمانشان نوروز را جشن می‌گیرند. صدها میلیون نفرند.
بیش از 300 میلیون نفر در سرتاسر جهان نوروز رو جشن می‌گیرند.
آقای تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل هم در نشست مجازی و هم اینجا گفت نوروز فرصتی است که دلها را به هم نزدیک کنیم.
ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزید.
In this wonderful celebration.
دبیر کل سازمان ملل هم جشن نوروز را شگفت‌انگیز خواند.
سال نو مبارک با بهترین آرزوها. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
همونطوری که در گزارش نیز شنیدید، سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد در مراسم جشن نوروز در سازمان ملل تاکید کرد از پیام‌های صلح، دوستی و همبستگی و همدلی نوروز الهام بگیریم. در این نشست که ریاست آن را مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل بر عهده داشت، آنتونیو گوتیرس دبیر کل سازمان ملل متحد، رئیس مجمع عمومی و رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز حضور داشتند. سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد در این مراسم گفت در دنیایی که بشریت با چالش‌های کم سابقه و بیشمار جهانی مانند همه‌گیری کرونا، یکجانبه‌گرایی، افراط‌گری، خشونت، دشمنی و منازعه روبروست، بیایید از نوروز و پیام‌های والای آن از جمله صلح، دوستی، همبستگی و همدلی الهام بگیریم. تخت روانچی افزود نوروز با پشتیبانی از چند هزار سال تاریخ، تمدن و فرهنگ یکی از این لحظه‌های ماندگار در خاطره جمعی نسل‌ها و جامعه‌های مختلف است. سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل همچنین گفت نوروز نه تنها یک پل مستحکم میان گذشته، حال و آینده است، بلکه همچنین سمبول و رمز پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های مشترک، در عین حال احترام به تنوع فرهنگی است که در بستر تاریخ از یک نسل به نسل بعدی منتقل می‌شود. تخت روانچی خاطر نشان کرد نوروز به زبان مشترک بسیاری از جمعیت‌ها در کشورهای مختلف و از قومیت‌های متفاوت تبدیل شده است و ارزش‌های والای بشری، صلح، همبستگی، همدلی و دوستی را ترویج و تقویت می‌کند. اما در سومین روز از نوروز 1401 هجری شمسی، آیین نوروزگاه در آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در مشهد مقدس برگزار شد. در این مراسم که همراه با هنرنمایی و نمایش دستاوردهای فرهنگی کشورهای مختلف ایران، تاجیکستان و افغانستان و ترکمنستان بود، مسئولان فرهنگی ایران و همکاران تاجیکستانی، ترکمنستانی و افغانستانی با شرح دستاوردهای کشورهایشان در غرفه های جداگانه پرداختند. مدیر رادیو تاجیکی صدای خراسان با حضور در غرفه تاجیکستان با شرح فعالیت های رادیو تاجیکی در تاسیس رابطه های ایران و تاجیکستان پرداخت. آقای مختار فرزادی گفت رادیو تاجیکی صدای خراسان در طول 3 دهه فعالیت خود در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و با تولید اخبار و ده ها برنامه گوناگون و متنوع در تاسیس رابطه ها و تقویت فرهنگ دو ملت تلاش های فراوانی انجام داده است، به گونه که اکنون رادیو تاجیکی همواره در سفره غذای فکری مردم این کشور قرار دارد. اجرای ورزش باستانی، توحیدخوانی و مرشدخوانی از برنامه های دیگر این جشن بزرگ فرهنگی بود. و اما منبع های خبری از تاجیکستان از کشته شدن حدود 15 نفر از تاجیکان در جنگ اوکراین خبر دادند. با گزارش منبع های خبری تاجیکستان، انتقال حداقل 4 جسد شهروندان کشته شده تاجیکستان از اوکراین به این کشور ظرف روزهای اخیر تایید شده است. اعلان شده است که 2 نفر از این کشته شدگان زادگان شهرستان درواز و 2 تن دیگر از شهرستان میرسید علی همدانی بودند. این اشخاص همگی شهروندی روسیه را نیز داشتند و در هیئت ارتش روسیه خدمت و به جنگ در اوکراین سفربر شده بودند. همکنون صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در صفوف ارتش روسیه خدمت میکنند که تعداد از آنها در جنگ اوکراین حضور دارند. پیش از این نیز از فوت حداقل 2 نفر از شهروندان تاجیکستان از جمله مهاجرین کاری و 1 تن از فرزندان یکی از این مهاجرین گزارش شده بود که این نفر تنها 43 روز عمر داشت. ادامه نشر خبرها. رئیس جمهوری اسلام ایران در نخستین جلسه هیئت دولت در سال 1401 هجری شمسی تاکید کرد قدردان اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی بر رویکردها و تلاش‌های دولت هستند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در نخستین جلسه هیئت دولت در سال 1401 با امید بخش و مسئولیت آفرین تفسیر کردن فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت همه دستگاه‌های اجرایی باید با طور منظم تلاششان برای عملی شدن شعار سال را گزارش کنند. آقای رئیسی افزود مهمترین شاخص و نشانداد ارزیابی در دولت در سال 1401 اقدامات دانش بنیان و اشتغال آفرین آنهاست. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت بخش مهم و اساسی میدان دادن به مردم در مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که می توانند مسائل را حل کنند. آقای رئیسی خاطر نشان کرد این دولت گام های برداشته که روشن شد تحت تحریم و فشار هم می شود کارهای بد پیش برد. رئیس جمهوری ایران در ادامه افزود دانشگاه ها نیز باید در متن عرصه های مختلف صناعت و کشاورزی حضور یافته و در کنار بحث ها و فعالیت های علمی و اکادمیکی برای حل مشکلات در میدان عمل راهکار ارائه دهند. سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد تولید محوری ترین و اکسیر شعار سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین است و باید تمام تلاش خود را برای رونق تولید با محور دانش بنیان و اشتغالزا بودن به کار بگیریم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سه شنبه شب در گفتگوی تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر درباره مذاکرات وینا با تاکید بر لزوم توجه به منافع ملت ایران و خطهای قرمز جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تهران برای تحقق یک توافق خوب، قوی و پایدار آمادگی کامل دارد. مذاکرات در وینا به دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما سوسی و تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و ادامه کاردار فشار حداکثری منجر به تهدیدهای در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. هشتمین دور از گفتگوهای وینا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران که از 8 فوریه در وینا آغاز شده بود، جمعه 11 مارس برای چندمین بار وارد یک دوره استراحت شد. وزیر خارجه قطر نیز در این گفتگوی تلفنی با قدردانی از نقش سازنده ایران در مذاکرات وینا بر لزوم تلاش همه طرف‌ها برای رسیدن به توافق تاکید کرد. وزیران خارجه ایران و قطر در این گفتگوی تلفنی رایزنی و مشورت بردوام بین دو کشور برای پیگیری روند توسعه رابطه‌های دو جانبه و همچنین تبادل نظر در خصوص مسائل مورد اهتمام مشترک در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی را دارای اهمیت خواندند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در سروری هیئت بلندپایه دیپلماتی وارد دمشق شد. همکارمان اسام هلالی از دمشق گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این سفر یک روزه با بشار اسد رئیس جمهور و همچنین فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه دیدار و با آنان درباره آخرین تحولات منطقه و همچنین مسائل مورد علاقه تهران و دمشق رایزنی خواهد کرد. هیئت ارشد دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران پس از سوریه به لبنان خواهد رفت. ناظران در سوریه بر این باورند که رایزنی های مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران و سوریه برای ترسیم معادلات سیاسی منطقه تعیین کننده است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
همزمان با آغازین روزهای سال نو هجری شمسی، نمایشگاهی از آثار فاخر دانشگاه هنر اسلامی در تبریز و صنایع دستی اصفهان در مسکو برپا شده است. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
در این روزهای آغازین سال 1401، همسایه شمالی روسیه میزبان جمعی از هنرمندان کارآزموده دانشگاه هنر اسلامی تبریز است. هنرمندانی که با خلق آثاری چشم نواز پیش روی بازدید کنندگان گوشه هایی از ذوق و سلیقه ایرانی را به نمایش می گذارند.
آثاری که در این نمایشگاه ارائه شدن مربوط میشه بخشی به لعاب فیروزه تبریز که با بدنه سفید کار میشه و تزییناتی مثل مشبک‌کاری، برجسته‌کاری، حکاکی، نقاشی رو شامل حال بشه.
نمونه کارهایی که ما در اینجا داریم به صورت خراطی، منبت ریز قلم، معرق و یه سری کارهای درودگری جعبه و کارهای بسته‌بندی هستش.
قلمزنی برجسته است این کار، کارهای زیورآلات نقره هم ما داریم. حالا قلمزنی روی اشیای حجم‌های نقره‌ای هم انجام میدیم.
و این فرش ابریشم زیبا که با تکنیکی منحصر به فرد آیات قرآن کریم به صورت پشت و رو بر آن نقش بسته.
ویژگی خاص این قرآن، فرش قرآنمون دو طرفه بودنشه که کار بسیار به خصوصی هست. صفحه اول قرآن هست، شروع سوره حمد و اول سوره بقره و ادامه آیات در پشت فرش قرار داره.
هدف از ایجاد نمایشگاه و راه اندازی نمایشگاه نشان دادن این هنر به مردم روسیه هستش. در اولویت دوم بحث صادرات فناوری های نرم رو داریم، بیشتر نشان دادن اون فرهنگی که فرهنگ غنی که تو کشور ایران عزیزمون هستش توی کشورهای مختلف.
اولین دوره نمایشگاه هنرهای ایرانی اسلامی در شهر مسکو برگزار شده که در این قسمت ما شاهد صنایع دستی از جمله میناکاری و خاتمکاری هستیم. در این غرفه
صنایع دستی چشم نواز ایرانی، مخصوصا میناکاری، مورد درخواست و بازدید بسیار از روزها قرار گرفته، به جهت اینکه شباهتی داره با هنر امال که شبیه میناکاری هستش در روسیه.
این نمایشگاه در مرکز اسلامی و کتابخانه ادبیات خارجی برپا شد تا گوشه‌هایی از فرهنگ و هنر غنی ایرانی اسلامی را به تماشا بگذارد. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
35مین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی سرج کند ایالت هاریانه هند آغاز به کار کرد. این نمایشگاه پس از وقفه دو ساله به علت گسترش کووید 19 با حضور هنرمندان از قاره‌های مختلف جهان برگزار شد. همکارمون عبدالملکی از هندوستان گزارش می‌دهد.
هرچند صدایشان زیاد است، اما آنها می‌خواهند هنر دستشان را به گوش همه برسانند. ابزار موسیقیشان را با دست خود و از دل طبیعت ساختند. این بخشی از 35مین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی سورج‌کند ایالت هاریانای هند است. حدود 200 غرفه این نمایشگاه در فضای باز و با صداهای طبیعی و غالباً روستایی میزبان مردمان دومین کشور پرجمعیت جهان هستند. از جمهوری اسلامی ایران 4 هنرمند از استان‌های گلستان، زنجان و اصفهان حضور یافتند.
انبارش سوزندوزی، انواع سوزندوزی ایرانی اومدم اینجا که البته مشابه کارهای ما توی هند هست. منتها وقتی من نگاه میکنم اینم که ظرافت کار ایرانی رو واقعا ندارم.
والا استقبالشون بی نظیره است، ولی قدرت خریدشون به نسبت به ایران خیلی ضعیفه.
زیبایی و ارزش بسیار بالای اغلب صنایع دستی ایرانیان شرکت کننده در این نمایشگاه آنها را بدون رقیب کرده است.
من یک زیورآلات ایرانی خریدم. کشور خیلی خوبی است. دوبار آنجا رفتم.
در زمینه تولید گلیم، جاجیم، قالی و قالیچه ها هرچند کشور میزبان تلاش کرده جای ایران را در بازار بگیرد، اما قدر زربافت های دست ساز ایرانی را زرگران و هنرشناسان واقعی دنیا خوب میدانند.
یه سری از کارهای ما با کشور هندوستان مشترکه، خب ولی ما توی یه حوزه‌ای کار میکنیم که نقوشی که ما بیشتر به کار میبریم روی پارچه هامون به صورت دسته، ولی تو هندوستان یا با دستگاه انجام میدن، یه صورت میشه گفت ماشینی یا با یک سوزنای خیلی خاصی دارن کار میکنن.
گفتی که هنرتون خاص زنجانه، تو هندم رقیب داریش کشورهای دیگه؟
اصلا خدمتتون، نه تنها تو هند بلکه ما اصلا هیچ جای دنیا رقیب نداریم.
این حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، هاریانا، هندوستان.
نشر خبرها را از بخش تاجیکی صدای خراسان دنبال میکنیم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 67 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز چهارشنبه اعلان کرد در 24 ساعت گذشته 67 بیمار کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی ها به 139802 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلان کرد از سه‌شنبه تا چهارشنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1123 بیمار نو گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 7,144,532 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 6,837,721 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد در شبان روز گذشته 17,793 داز واکسن کرونا در این کشور تزریق شده است. این وزارت اعلان کرد تا کنون 63,772,041 نفر داز اول، 56,590,114 نفر داز دوم و 25,746,997 نفر داز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران با 146,127,152 داز رسیده است.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم هندبال بانوان ایران با پیروزی مقابل سوریه به عنوان قهرمانی مسابقات هندبال نوجوانان آسیا را از آن خود کرد. تیم هندبال نوجوانان ایران روز چهارشنبه در چهارمین دیدار خود در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در قزاقستان با نتیجه 36-21 برابر سوریه به برتری رسید. با این پیروزی دختران ایران توانستند با کسب 4 پیروزی پی در پی عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کنند. این اولین قهرمانی هندبال ایران در رده مردان و زنان است که موفق شدند بر بام آسیا قرار بگیرند. تیم ایران در 3 بازی گذشته خود مقابل ازبکستان، قزاقستان و هند به پیروزی رسیده بود و با برتری مقابل سوریه با 4 پیروزی قهرمان آسیا شد. نهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا با حضور 5 تیم سوریه، قزاقستان، ازبکستان، هند و ایران در المتای قزاقستان برگزار شد و 2 تیم برتر سهمیه مسابقات جهانی 2022 گرجستان را کسب خواهد کرد. تیم ملی قایقرانی اسلالوم ایران در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب 1 مدال نقره و 1 مدال برنج در رده سینی زیر 23 سال شد. مسابقات اسلالوم قهرمانی آسیا در تایلند برگزار شد و 3 قایقران ایرانی در رده سینی زیر 23 سال در این رقابت ها حضور داشتند. محدثه حسنپور، نیروان اسدبگی و محمد مهدوی نیا نمایندگان ایران در این رقابت ها بودند. نیروان اسدبگی پس از قایقرانی کشور میزبان موفق به کسب مدال نقره شد که در این رقابت نماینده هند مقام سوم شد. محدثه حسنپور صاحب مدال برین شد که در این رقابت نماینده تایلند صاحب مدال طلا و نماینده هند صاحب مدال نقره شد و محمد مهدوی نیا در رده چهارم قرار گرفت. تیم ایران با کسب 1 مدال نقره و 1 مدال برنج به کار خود در مسابقات اسلالوم قهرمانی آسیا پایان داد.
با این نامی پایان بخش خبرها توجه شما را به تفسیر سیاسی جلب میکنیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین سال قرن جدید هجری شمسی نیز موضوع تولید را محور اصلی شعار سال خود قرار دادند. موضوع تولید در قالب‌های مختلف در سال‌های اخیر مورد تحقیر رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. تاکنون رهبر معظم انقلاب 6 بار با شعار سال بر موضوع تولید تمرکز کردند. در سال‌های گذشته عمده تاکید رهبر انقلاب بر مانع زدایی در مقابله تولید و جهش تولید داخلی قرار داشت. تاکید امسال رهبر انقلاب بر تولید مبتنی بر دانش است. در واقع این تأکید به دلیل این است که ایشون خواستار کیفیت سازی محصولات تولیدی داخلی هستند تا رضایت مردم از تولید داخلی و در نتیجه میزان مصرف محصولات تولیدی داخلی افزایش یابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی زنده و تلویزیونی در نخستین روز از سال 1401 در خصوص اقتصاد دانشبنیان عنوان کردند. منظور از اقتصاد دانشبنیان نگاه علمی و فناوری و تولید در همه عرصه‌ها است که نتیجه آن کاهش هزینه‌های تولیدی، افزایش افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات، رقابت پذیر شدن تولیدات در بازارهای جهانی و کاهش قیمت تمام شده محصولات در داخل خواهد بود. تأکید رهبر انقلاب بر موضوع تولید داخلی در ادامه تمرکز ایشون بر راهبردی اقتصادی مقاومتی است. در واقع رهبر معظم انقلاب تولید را به مصابهه پایه و اساس پیشرفت اقتصادی کشور می‌دانند. توجه به تولید داخلی کیفی می‌تواند به عبور از اقتصاد تک محصولی و تنوع سازی اقتصاد کشور منجر شود و یکی از راهکارها برای خونسازی تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی دشمن محسوب می‌شود. رهبر انقلاب در پیام نوروزی سال 1401 در بیان علت تمرکز بر مسئله تولید در سال‌های اخیر عنوان کردند: تولید کلید حل مشکلات اقتصادی و راه اصلی عبور از دشواری‌های اقتصادی است، ضمن اینکه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه، بهبود رفاه عمومی و همچنین افزایش اعتماد به نفس و عزت ملی در گرو رونق و رواج تولید ملی است که تکیه بر آن در این سال‌ها تأثیرهای خوب نیز داشته است. در همین حال تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع دانشی که البته مربوط به امروز نیست و سال‌های قبل این تأکید وجود داشت و دلیل ظرفیت‌های انسانی و نخبگی بالا است که جمهوری اسلامی ایران از آن برخوردار می‌باشد. این تأکید در ادامه رویکرد مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب است که جوانان را مخاطب اصلی خود قرار دادند. تکیه بر جوانان ضمن اینکه بخش‌های مختلف کشور را از تفکرات تکراری و انفعال انسانی دور می‌کند و تفکرات نو و نیروی انسانی فعال و بدنه بخش‌های مختلف تزریق می‌کند، از جنگ نرم دشمن ضد جوانان کشور به خصوص تلاش آنها برای جذب نخبگان ایرانی را خونسا می‌کند. در همین راستا رهبر معظم انقلاب روز 17 نوامبر سال 2021 در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور گفتند ملت ایران ملت بالقوا نخبه است و به همین علت از دیر باز هدف جنگ نرم تحقیر کننده استعمارگران قرار داشته تا استعدادها و توانایی‌های خود را فراموش کنند و حتی منکر شوند و دروغ بزرگ ما نمی‌توانیم را بپذیرند. با سپاس از همراهی شما در برنامه امروز، خدا نگهدار.
یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. برگزاری جشن نوروز در سازمان ملل متحد، برگزاری آیین بین المللی نوروزگاه در آرامگاه فردوسی در مشهد، و رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد قدردانی اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی به رویکردها و تلاش‌های دولت هستیم. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتون.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش CSC و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارها با من و همکارانم همراه بودید. سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. الهی که امروز به شما و همه عزیزانتون خیلی خیلی خوش بگذره. روز بخیر. خدا نگهدار.
صدا در تشویش کوچه سرگردانه، با رویای پنجره با یک سینه خاطره بی سامانه، نامت را تمام شب همراه ستاره ها نجوا کرده، تا در ازدحام شب نقش روشن تو را پیدا کرده. تنها پناه من شبهای دوست، با اشتیاق تو حیران نگاه من شبهای دوست، با آرزوی تو در هر کجای شب از تو خواندم، با جست و جوی تو در کوچه های شب تنها مانده. یک شب مرا صدا کن از دست غم رها کن، این جان خستم را از من دوری تو چرا رخ خود بگشا، جانا چرا به یاری مرهم نمی گذاری، قلب شکستم را قلبی شیدا در هجرانت با خود دارم، بگذار امشب بر دامانت سر بگذار. دیوار بی کسی تنها پناه
با اشتیاق تو حیران نگاه من شبها دوست با آرزوی تو در هر کجای شب از تو خواندم با جستجوی تو در کوچه های شب تنها ماندم